گذاری درست باشه. ببینید جناب حدادی، خصوصی سازی درسته، کار درسته، ولی انجام درست کار درست ما رو به مقصود میرسونه. باید این کار خصوصی سازی درست انجام بشه و اگر اتفاق بیفته مطلقا نگرانی وجود نداره. از اینی که الان هست که دیگه بدتر نمیشه. حالا مردم با گوشت و پوست و استخونشون دارن وضعیت صنعت خودرو و قیمت‌های بازار آزاد و این وضعیت کمبود عرضه و کمبود تیراژ و مشکل کیفی اینا رو با گوشت و پوستشون دارن لمس میکنن دیگه. بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. دولت تو این چلچل و خورده ای سال معلومه که چه کار کرده، چجوری مدیریت کرده. ما تمام مدیرانمون دولتی بوده که وضعیت به اینجا رسیده. پس این که حالا ما بخوایم نگران باشیم چیزی برای دست دادن داریم، نه. ما قطع سازا خیلی طلبکار شدیم، بسیار صنعت خود رو ضرر کرده، مردم ناراضی هست، خود دولت ناراضیه، وضعیت از این بدتر نخواهد شد. منتها باید درست این کار انجام بده.
جواب مبینه جان، بعد از نزدیک به 4 دهه از در واقع این تلاش ها برای واگذاری خودروسازان، هدف این هست که یک اتفاق خوبی بیفته و الان وضع موجود ایدئال این نیست که حالا از اینی که از بدتر نمیشه. در واقع این همه فشار و این همه بروبیا هدف این بوده که این اتفاق خوبه بیفته. الان مجموعه قطع سازان موافق این اتفاق هستن؟ امیدوار هستن.
ببینید، مجموعه قطع سازان قطع به یقین موافق خصوصی سازی هستن، ولی موافق خصوصی سازی درست هستن.
الان دید شما این اتفاق درست بوده؟
ما اسناد خودمون رو ارائه کردیم به مقامات، نمیدونیم اونا چی کار کردن. بازخوردی نه از وزارت صنعت معدن تجارت ما داشتیم، نه از سازمان گسترش، نه از مجلس. ما سند چارچوب خودمون رو اعتقاد داریم اگر بهش عمل بشه قطع به یقین این خصوصی سازی عالی انجام میشه، هیچ نگرانی وجود نداره. اگر جایی ما به صورت تشکل‌های مردم نهاد که به نوعی کاری نیستیم توی کشور، نه در نظام تصمیم گیری علی‌رغم قوانین و مقررات و اسناد بالادستی حاکمیتی که میگه واگذاری امور غیر حاکمیتی رو به تشکل‌های مردم نهاد انجام بدید، تو تصمیم‌گیری‌ها پشت در بسته انجام میشه. منتها ما اعتقاد داریم اگر با اون چارچوبی که ما ارائه کردیم خصوصی سازی انجام بشه، جای هیچ گونه نگرانی نیست. حالا ایشالله یه سری جلساتی هم در پیشه، هم مجلس ورود کرده، هم به شکل دولت ورود کرده. اگر این چارچوب رو منسجم کنن خیلی اتفاقات خوبی میفته. اون اولی هم که خصوصی سازی شد اگه خاطرتون باشه، چون که همه هم نظر بودن، همین بورسی هم که اشاره کردید خوب و شدید افزایشی شد، ولی یه دفعه که دوباره تشکیک ایجاد شد رو به افول گذاشت. این باید تعیین تکلیف کنن. اینجا واقعا ما متاسفانه تشتت و آرا بین دولت، مجلس و نهادهای نظارتی وجود داره که این قضیه به خوبی جمع نمیشه. باید مرکزیت و فرماندهی واحد داشته باشه که یک جا با هم بشینن پشت درهای بسته صحبت‌ها رو بکنن، یک تصمیم بگیرن. اینقدر فضای جامعه و فضای ما فعالان بخش خصوصی صنعت خودرو و ذینفعان رو متشتت و ناآرام نکنن. اون مجمع ایران خودرو رو شاهد بودید با چه واقعا حاشیه هایی برگزار شد، که امیدواریم در خصوص سایپا دیگه شاهد اون مسائل دیگه نباشیم.
بسیار عالی. نکته دیگه هست جواب مبین نژاد؟
من فقط اینو میخواستم بگم، ببینید اینی که قیمت خودرو در بازار آزاد با عرض آزاد و بالاتر مردم خرید و فروش میکنن، قیمت خودرو در به کارخانه اختلاف فاحش داره. این که قیمت گذاری دستوری رو کنار بذاریم و این فاصله و شکاف بازار که ما به سوبسید سیاه این رو تعبیر میکنیم، هر چقدر کم بشه مردم برندن، به دلیل اینکه خودروی با کیفیت بالاتر دریافت میکنن، از درد کارخانه دریافت میکنن. الان یه رانتی برای افرادی که بالای 18 سالن و گواهی نامه دارن و خودرو به نامشون نیست، تو این لاتاری ثبت نام به نفع اینا شده که همین کد ملی فروشی ها و این حرفایی که میشنوید به این دلیله. پس اگر قیمت درب کارخانه تا جایی بره بالا که از قیمت بازار فعلی پایین تر باشه، مردم برندن. نگران اون قضیه نباشیم. به اضافه اینکه تمام قوانین و مقررات حاکم بر وضعیت فعلی خودروسازی با خصوصی سازی شدنش هم حاکمه، یعنی بحث قیمت گذاری سازمان حمایت و شورای رقابت کماکان به قوت خودش باقیه، با این تفاوت که با صورت‌های مالی که ارائه میکنن قیمت رو میگیرن از شورای رقابت، بنابراین نظارت حذف نخواهد شد.
یعنی الان مونتاژکارا اینایی که چینی میسازن هم با شورای رقابت هماهنگ میشن؟
مونتاژکارا به یه سری کلاس بندی ها. الان وقتش نیست من میخوام باز
نه فقط خیلی کوتاه، یعنی در واقع
اونایی که پورتیراژ مخاطب عام داره اون قوانین برش حاکمه، یعنی تازه مونتاژکارا هم یه سری چارچوبایی دارن، نه به این محکمی که برای خودروهای پورتیراژی که عام دارن هست. اونا داستانش جداست، بعضی هاشون CKD و CBU میارن وارد کنندن، اونم تازه یه نظارته که روش هست، ولی خب اون متاسفانه با نرخ ارز مستقیم میره بالا. اون تا این سازوکاری که الان رو قیمت گذاری حاکمه اون موقع هم حاکم خواهد بود، من از قیمت گذاری دستوری باید فاصله بگیریم، به قیمت گذاری منطقی و چارچوب دار برسیم.
بسیار خیلی متشکرم، همراه بودیم با
خیلی متشکرم.
سلامت باشین، خداحافظی میکنیم با شما. همراه بودیم با جناب آقای آرش محبی نژاد، دبیر انجمن همگین قطعه سازان خودروی کشور. خودروسازی خصوصی داریم میبینیم دیگه، حالا افزایش قیمت میگن، تلویحا هم میگن که با مجوز بوده. خب اگه این همه تو یک سال سه چهار بار افزایش قیمت دارن، باز هم اختلاف با بازار هست، ترسناکه این ماجرای بعدی ایران خودرو سایپا. یه فاصله بگیریم و بریم بخش بعدی.
میخوام در مورد خودرو صحبت بکنیم. خیلی در این چند وقت دعوت کردیم از نماینده‌های محترم خودروسازی و وزارت سمت و اینها که آقا بیان یه نفر یه توضیح به ما بده که اینجا چه اتفاقاتی داره میفته.
ما یک ظرفیت تولید در کشور داریم که در سالهای گذشته اتفاق افتاده.
نگاهی تخصصی و واکاوی صنعت خودرو در کشور.
همین اول کار میگم که خیلی صریح صحبت بکن تا بتون به نتیجه برسیم.
صفر تا صد.
آیا ما خودرویی به نام خودروی ملی داریم؟
دستیابی به اطلاعات شفاف با عنوان جعبه سیاه صنعت خودرو و کشف راهبردهای توسعه خودروسازی کشور در برنامه صفر تا صد.
آقا شما موافقید که مافیای وجود داره؟
آمیش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصهای توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
مسئول رسیدگی به این قضایا مشخصه، یعنی اگر تخلفی در هر مجموعه میشه اصلا قابل قبول نیست چه مجموعه خودروساز بخواد.
صفر تا صد. تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروسازی در ایران در برنامه رادیویی صفر تا صد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
ابهامات و چالش‌های واگذاری خودروسازان. تا اینجای کار که همش ابهام و چالش بود. حالا همه میگیم که ظاهر کار اتفاق خوبی هست، ولی به شرطی که درست انجام شود. تو همین درست انجام شدنش هم یه ذره ابهام و چالش داریم. تماس گرفتید با 2265-2525. چند تا تماس رو با هم گوش کنیم و بریم سراغ بخش بعدی.
سلام بر کارشناس محترم مجری تمامی رادیو اقتصاد صفر تا صد. خوبی هم خدا کنه که یه دلسوزی باشه تو خودروسازا که فکر مردم باشن چه کیفیت چه قیمت. امیدوارم این پیش بیاد که مردم هم در نظر بگیرن و یادشون باشه خودروسازی ماها شروع کردن خیلی کشور شدن، اونا کجا رسیدن ما کجا رسیدیم. امیدوارم هماهنگ باشه و همدلی باشه و بتونن حداقل یک کاری انجام بدن که مردم استفاده کنن. خب شما استفاده کنن.
این صنعت خودرو صنعتی که توسط کارآفرین و بخش خصوصی باید جلو بره. شواهد دنیا نشون میده که توسط کارآفرین و بخش خصوصی داره میره جلو. اولین چیزی که باید روش کار کنیم همین شاخص کیفیت مقررات هستش. که باید تلاش کنیم برای جلو. پس اولین حرکت حرکتیه که از سمت دولت باید شروع بشه که اولا خودرو رو ببره بخش خصوصی، دو تلاش کنه کیفیت مقرراتی که و سیاستهایی که میذاره که باعث بشه که بخش خصوصی رشد کنه، این عدد کیفیش رو ببره بالا، رتبه‌ش رو ببره بالا، حالا ما رو قابل مقایسه کنه با کشورهای مختلف دنیا.
باید داد خودروسازی رو دست اهلش، دست همین مردمی که در حقیقت همه کار رو وقتی بهشون واگذار شده تونستن اینا انجام بدن.
خیلی متشکرم از تماساتون. یه پیامک بود به نظرم جالب بود بخونم براتون. 912-32-68 گفتن که خودروسازمون رو تعطیل کنید، به جای شرکت خدمات پس از فروش خودروهای چینی افتتاح کنید. به نوعی یک کنایه تلخی هم زدم به حضور گسترده خودروهای چینی توی بازار، هم مونتاژی هم وارداتی. بریم سراغ بخش چراغ روشن.
چراغ روشن.
تحلیلی که از وقوع سوانه ترافیکی در کشور ما داریم نشون میده یکی از علتهای اصلی سوانه ترافیکی در کشور ما عدم توجه به جلو. عدم توجه به جلو یه سری مصادیقی داره که ناشی از انجام و ارتکاب برخی از تخلفات راه اندیشه. یکی از مهمترین تخلفاتی که باعث این تخلف میشه و باعث این علت میشه استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، هر گونه استفاده از تلفن همراه و همینطور تجهیزات و وسایل مرتبط با اون، از جمله ارسال و خوندن پیامک و تماشای فیلم و بازی و امثال اینها حین رانندگی، ممنوع و با رانندگان متخلف برابر قانون برخورد میشه. سرهنگ مجید حقشناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات پلیس راهور فراجا:
علاوه اهمیت موضوع، قانونگذار برای تلفن همراه و استفاده از اون مجازات تعیین کرده. ما دو تا کد تخلف رانندگی داریم که برای تلفن همراه، یکی استفاده از تلفن همراه با تا سرعت 60 کیلومتر و یه تخلف دیگه هم استفاده از تلفن همراه با سرعت بیش از 60 کیلومتر. که در تفاوت تصادفات وقتی داریم با هم نگاه میکنیم میبینیم که اگر از تلفن همراه با سرعت 20-60 کیلومتر استفاده کنید، مبلغ جریمه 4 برابر میشه. ضمن اینکه راننده رفیر نقلیه مرتکب این تخلف میشه، نمره منفی هم میگیره. خب حالا دلایل احتمال وقوع تصادف در هنگام استفاده از تلفن همراه چیه؟ یکی اینکه باعث حواس پرتی راننده میشه، راننده که تلفن همراه استفاده میکنه حواسش خوب مسلماً پرت میشه. کاهش زمان واکنش ما داریم، خطای تصمیم گیری رو داریم. راننده که تلفن همراه استفاده میکنه توجه کافی به علائم راهنمای رانندگی نداره. ممکنه استفاده از تلفن همراه باعث بروز و تقویت رفتارهای خطرناک رانندگی بشه. و مهمتر از همه اینکه مدت زمان عکس‌العمل راننده در هنگام استفاده از تلفن همراه افزایش پیدا میکنه. تحقیقات نشون داده افرادی که از تلفن همراه استفاده میکنن تا 4 برابر احتمال تصادفشون هم بیشتر میشه. متاسفانه در نگاهی که در معابر شهری داره میبینیم و حالا چه به عنوان پلیس چه به عنوان یک کاربر ترافیک، خیلی این تخلف تلفن همراه رو میبینیم که رانندگان متاسفانه در این رانندگی دارن استفاده میکنن. مواظب باشیم تلفن همراه باعث ایراد صدم به خودمون و به دیگران نشه.
خیلی متشکرم از خانم نعمت‌زاده. هیچی دیگه به دغدغه آخر برنامه ما هم اضافه شد دیگه، هم کمربند ببندی هم از موبایل استفاده نکنی. الان باب هم شده دیگه، بلاگرا پشت ماشین میشینن و از این کارها رو انجام میدن. بریم سراغ اون خبر. ارتباط ما برقرار شد آقای علی پناه، خیلی متشکرم. همراه هستیم با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع، در تو با این خبری که الان میخوایم با هم صحبت بکنیم. جناب حسینی کیا سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت هستی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب حسینی کیا. اول یک مقدمه ای رو بگم. ما توی فرآیند واردات خودرو توی این دست کم دو سال اخیر همواره با دغدغه تخصیص ارز همراه بودیم و به هر حال دولت میگفتش که من یک ارز محدودی دارم، 1.5 میلیون دلار، 1.5 میلیارد دلار، 2 میلیارد دلار، سعی میکنم که این رو حفاظت بکنم و مجمع تشخیص هم مخالفت کرد با افزایش ارز برای واردات اصخایی میکنم واردات خودرو. الان بانک مرکزی اعلام کرده که 8 میلیارد دلار به صنعت خودرو تخصیص داده شده. ما خروجی این صنعت رو داریم می‌بینیم. الان یک ملاکی هست که الان ارز وجود داره. اگر داره پس چرا به واردات تخصیص نمیدن؟ اگر نداره که پس چرا 8 میلیارد دلار توی در واقع این بازه زمانی به صنعت خودرو تخصیص داده شده؟ ما در خدمت شماییم. همونطوری
که جناب علی هم در واقع استدلال دارید شنوندگان عزیز، در بودجه سال 1404 پیش بینی مشاور اسلامی بود که 3 میلیارد و 300 میلیون یورو پیش بینی بشه، پیش بینی کرده بود برای واردات خودرو. خب در مجموع تشخیص مصلحت نظام به 2 میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد، تعرفه واردات هم از 60% افزایش پیدا کرد. حالا عمدتاً شاید دلیلش هم اینه که اون نداشتن حد کافی باشه در این شرایطی که وجود داریم. به نظر میرسه اون میزان 8 میلیارد دلاری هم که بانک مرکزی اعلام کرده به صنعت خودروسازی داره میده، همین قطعاتی است که برای شرکت‌های بزرگ مثل ایران خودرو، سایپا و بقیه خودروسازان دیگه در واقع داره تخصیص میده. یعنی اگر اون میزانی که ما در واقع الان در ذهن داریم اینها نسبت به واردات خودرو کامله و این بخش در واقع نداریم، بله اگر اون بخش اولیه را تأمین نکنن خب این صنعت در واقع زمین گیر خواهد شد و همین بیزان تولیدی که هم هست با چالش رو برو خواهد شد. لذا به همین میزانی که هست فعلا در واقع تخصیص ها انجام میشه. برای واردات خود رو هم فعلا چالا اون 2 میلیارد دلاری که یوروی که پیش بینی کرده بتونن به اندازه کافی بعد از صفحه سفارش ها انجام بشه. تا الان هم تقریبا فکر کنم بالای 50,000 خودرو ثبت سفارش و در وارد کشور میشه. امیدواریم بتونه سایه بندازه روی در واقع قیمت خودرو، بخشی از نقدینگی رو مدیریت.
خب جناب حسینی که الان دغدغه مردم، انتقاد مردم و اعتراضشون این هست که این حالا کاری به اون میزان عدد ندارم، ولی اون دغدغه این هست که خروجی این سند همچنان مملو از چالش های خدمات پس از فروش هست. تو بحث ایمنی و کیفیت همچنان چالش داریم. آلایندگی خودروی 0 کیلومترمون واقعا تعریفی نداره. ایمنیش که توی تصادفات کاملا مشخص هست. اگر قرار بر این باشه که نزدیک به 10 میلیارد دلار به این سند تخصیص داده بشه که خروجیش یک همچین چیزی باشه که بعد از سالهای سال همچنان ما درگیر مبانی اولیه صنعت خودرو باشیم، این اون دغدغه مردم هست و میگن که خب همین با همین پول مگه نمیشه رفت ماشین خوب خارجی آورد که این اتفاقها نیفته. صرفا اگر بخوایم از خودروسازان حمایت بکنیم که سر پا بمونن با یک خروجی به این شکل، آیا این کار عقلانی هست، منطقی هست؟
به نظرم چند نکته رو حائز اهمیته که مورد توجه قرار بدیم. اینه بدانیم که ترامپ وقتی که رئیس جمهور شد در دور اول، اولین صنعتی رو که مورد تحریم قرار داد صنعت خودرو. یعنی اگر ما همین صنعت رو هم نمی داشتیم، واردات خودرو به کشور به کلی منع می شد و یک چالش جدی امروز پیدا می کردیم تا این وضعیتی که فعلی داریم. پس این یک موضوع خیلی حیاتی و کلیدی است که بدانیم که اگر الان خودرو کامل به ما میدن اما قطعات در تحریم ها، یعنی باز داره دور میخوره و تحریم ها وارد کشور میشه. پس این یک موضوع رو بدانیم وزن. اما در کلان اگر بخواییم صنعت خودرو یک سر سامانی بگیرد، باید تلاش بکنیم که واردات اتفاق بیفته. امروز ناترازی در هر دو دوازه جدیست. ما حدود 1,200,000 تولید میکنیم، 1,600,000 تا 1,700,000 نیاز بازار. برای این رفع ناترازی راهی جز واردات وجود نداره. وقتی واردات هم در واقع اتفاق بیفته، مشتری ظرفیت انتخاب پیدا میکنه و برای خودروسازان ظرفیت رقابت ایجاد میشه. و هر خودروسازی دنبال اینه که یک خودرو سه کلمه ای تولید بکنه، یعنی هم ارزان قیمت باشه، هم رقابت پذیر باشه و هم صادرات محور، که بتواند رقابت بکنه در کیفیت، در قیمت و اون مشتری مداری رو از کدام بیشتر داشته باشن، قاعدتا مردم و مشتریان به همون سمت خواهند رفت. این چاره جزی برای همینم رفع ناترازی کنسنسان مشهور اسلامی تلاش کرد علاوه بر خودروهای نو، خودروهای کار کرده کمتر از 5 سال رو هم قانونش رو مصور کرد و در واقع ابلاغ هم شده، اما به دلیل مشکلات ارضی متاسفانه تا الان اتفاق نیفتاده، در خودروهای کار کرده و وارد کشور نشده، اما در خودروهای نو عرض کردم که بخشی داره وارد کشور میشه، صرف سفارش ها صورت گرفته، اما باز به اندازه ای که بتواند نیاز جامعه رو در واقع مرتفع بکنه نیست متاسفانه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، همراه بودیم با خدا نگهدار شما با جناب آقای سید جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس. کم کم رسیدیم به آخر برنامه. من امیدوار هستم توی برنامه‌های بعدی با همین قطع سازایی که صحبت کردیم، انشالله که خیلی ناراحت نباشن از اینکه قطع ساز حاکم بر خودروسازامون اینها رو آروم آروم کنار نذاره یا ادغام نشن و نیان روی خط برنامه اعتراض خودشون رو نشون بدن. ضمن اینکه ما سعی می‌کنیم که از هر دو طرف پاسخ بگیریم، حتی باز هم تکرار میکنم، حتی اگر توی برنامه بعدی هم شرکت کروز مایل بود صحبت بکنه ما در خدمتش هستیم. این برنامه این دفعه تو آخر برنامه دو تا تذکر بدم دیگه، خودم برای موبایل ترسیدم، لطفاً هم کمربندتون رو ببندین هم از موبایل استفاده نکنین. تا هفته آینده یالی.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیوی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
لحظه ی ناب آرامش، برگ تو تا چشماته، یادت بمونه قلبم هر جا بری همراته، روی چشم من جاته، باز تو به باز دل تو به دلم که دنیاشی تو دل من، محاله که لحظه ی نباشی، عشق یعنی تو، تویی که نمیذارم تنهاشی، باز تو به باز دل تو به دلم که دنیاشی تو دل من، محاله که لحظه ای نباشی، عشق یعنی تو، تویی که نمیذارم تنهاشی، عشق من، عشق من. حالم مطلوبه، دلم برات میکوبه، همیشه باش کنارم که عشقو کم نیارم، یه دنیا دوستت دارم. باز تو به باز دل تو به دلم که دنیا هاشی تو دل من، محاله که لحظه ای نباشی. عشق یعنی تو، تویی که نمیذارم تنهاشی. باز تو به باز دل تو به دلم که دنیا هاشی تو دل من، محاله که لحظه ای نباشی. عشق یعنی تو، تویی که نمیذارم تنهاشی. عشق من، عشق من،
به نام خدا. سلام و شب به شما شنوندگان عزیز و گرامی، به خیر باشه. خانم ها آقایان سلام عرض میکنم و شب شما در حج ایران که هستید به خیر. در یک شنبه 28 بهمن 1403 در حالی که ساعت 9:01 شب به وقت تهران هست، با شما شنوندگان به صورت زنده و مستقیم در این نوبت از برنامه تحلیلی تفصیلی رهیافت هستیم. در بازارهای مالی در کشور اقدامات مختلف و سیاست گوناگونی اجرایی عملی و دیده میشه. درباره بسیار از اونها گفتگو و معرفی صورت میگیره. اما یکی از شقوق بسیار کلیدی در بازارهای یا بهتر بگم در صحنه های اقتصادی هر کشوری، تأمین مالی به بهترین روش هست. در ایران یکی از جنبه هایی که ما باش شاید میشه بگیم که حدود تقریبا بیش از 3 دهه آشنا هستیم، با نخستین رونق‌های اقتصادی در صنعت خودرو و پس از اون بخش‌های مختلف دیگه، فکر میکنم که سالهای پس از دوران دفاع مقدس و اگه نام ببرم دهه 70 به مراتب برای بسیار آشنا هست که صنعت لیزینگ، تأمین مالی برای پاسخ به نیازهای شهروندان در شروع مختلف خودش شکل گرفت و پا گرفت، تا جایی رسید که برای بسیاری از فعالان اقتصادی در صنایع گوناگون لیزینگ به کمک تأمین ماشین‌آلات و حل مسائل و مشکلاتی بود که در کنار نظام پولی و بانکی خودش رو بیشتر و بیشتر نشون داد. امروز با گسترش فناوری‌ها و حالا گشایش‌هایی در پاری از موارد، از جمله داریم تماشا می‌کنیم صنعت خودرو که دوباره بازارها رونق و گرمای خاصی گرفته و حالا صحبت از تأمین مالی یا لیزینگ هاییست که این سوال رو ایجاد میکنه که ما باید شاخص هایی رو در نظر بگیریم. این صنعت در ایران در شرایط اقتصادی فعلی مملکت داره چالش هست و همه چیز خوب و روبه راه هست یا گل و بلبلش شما بگید. ما تا همین اندازش اکتفا میکنیم یا باید ملاحظه بکنیم؟